ساعت 16 در ایران است. این مجله بعد از ظهر ویژه رادیو فرداست. بعد از ظهر پنج شنبه است، 30 آبان ماه 1398. شنونده رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که از نقاط مختلف ایران همراه ما شدید یا از سایر نقاط جهان رادیو فردا رو برای دریافت خبرهای خودتون انتخاب کردید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما باشید به ابعاد مختلف تحولات در ایران، از بازداشت‌های گسترده تا بازگشت مرحله‌ای و محدود اینترنت خواهید شنید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت در شماری از شهرهای ایران امکان پذیر شده است. به گزارش سایت نت بلاکس که استفاده از اینترنت در جهان را بررسی می کند، در چند ساعت گذشته میزان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از ایران به 10% رسیده است. وبسایت انتخاب هم از راه اندازی اینترنت در مناطقی از تهران، تبریز، هرمزگان، مشهد، کرمانشاه، عراق و قم خبر داده است. اتحادیه اروپا از ایران خواست در برخورد با تظاهرات اعتراضی از خود حداکثر خیشتنداری را نشان دهد. سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن هر گونه حرکت خشونت‌آمیز گفت که حق آزادی بیان و تجمع باید تضمین شود. اتحادیه اروپا در این حال خواستار گفتگو بین طرفین برای کاستن از تنش‌ها شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه از ایران خواست درباره ذرات اورانیوم کشف شده در یک محل از پیش اعلام نشده توضیح دهد. هفته پیش آژانس اعلام کرد در محلی که پیش از این اعلام نشده بود، ذرات اورانیوم طبیعی پیدا کرده است. سال گذشته نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ایران در منطقه ترگوزآباد فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه خود را پیش می‌برد. ایران در ابتدا این ادعای بنیامین نتانیاهو را رد کرد، ولی ماه گذشته بازرسان آژانس از این محل بازدید و نمونه برداری کردند. قرار است کورنل فروتا، مدیر موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته آینده طی سفری به تهران با مقامات جمهوری اسلامی درباره موضوع گفتگو کند. یک منبع نزدیک به خانواده زندانیان محیط زیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که احکام 6 تن از این فعالان صادر شده است. بر پایه اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، نیلوفر بیانی و مراد تاباز هر کدام به 10 سال، طاهره قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال و امین حسین خالقی و سپیده کاشانی هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. درباره حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه اطلاعی در دست نیست، اما کتی رجبی خواهر این دو در یک پست توییتی نوشته است که برادرانش دیروز از بازداشت موقت به بند عمومی منتقل شدند و حکمشان را روز شنبه اعلام خواهند کرد. با این حال محمد حسین آقاسی، وکیل سابق تعدادی از این زندانیان، اعلام کرده که احکام یاد شده هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است. و دست کم 4 نفر از معترضین در درگیری چهارشنبه شب با نیروهای امنیتی در بغداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری معترضین و نیروهای امنیتی بر روی 2 پل مهم بغداد دست کم 44 مجروح هم بر جای گذاشت. معترضان عراقی در چند روز اخیر بر روی 3 پل مهم بغداد و در میدان تحریر آن شهر تحصن کردند. نیروهای امنیتی عراق چندین بار تلاش کردند با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش، شلیک گلوله‌های اشک‌آور و شلیک مستقیم به سوی معترضین آنها را پراکنده کنند. در کربلا هم زد و خورد بین معترضین و نیروهای امنیتی در شامگاه چهارشنبه گزارش شده است. بندر ام القصر که یکی از مهمترین بنادر عراق برای صادرات و واردات نفت و کالاست، روز چهارشنبه بار دیگر از طرف معترضین مسدود شد. معترضین عراقی مدت 2 ماه است که در اعتراض به فساد مالی و کمبود سرویس‌های اولیه تظاهرات اعتراضی خود را آغاز کرده و خواهان برکناری سیاستمداران حکومتی هستند. تا کنون دست کم 300 نفر از معترضین عراقی کشته و هزاران نفر مجروح شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اگر که درباره این خبرها نظری دارید میتونید حتما با ما در تماس باشید. در طول این برنامه شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
16:05 در ایران است. شنونده مجله بعد از ظهر ویژه رادیو فردا هستید. این مجله به طور معمول 30 است، اما دعوت میکنیم که تا 17:00 در ایران همراه ما بمانید. درباره موضوعات متنوعی پیرامون تحولات در ایران برای شما خواهیم گفت، از بازگشت مرحله‌ای و محدود اینترنت، از بازداشت‌های گسترده، همچنین از نامه ده‌ها فعال خارج از کشور به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و درخواست برای تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما همکارم مهداد قاسمفر اینجاست تا نگاهی داشته باشیم ابتدا به آنچه که در ایران گذشته تا این ساعت. مهداد، به نظر میاد تازه ترین خبرها از یک سو بازداشت گسترده است و از طرف دیگه موضوع اینترنت.
از موضوع اینترنت خیلی کوتاه من آغاز بکنم که خبرهایی که داریم ظاهرا اینترنت رو به صورت بسیار محدودی در بعضی از استانهای کشور، در واقع یکی دو تا استان کشور به طور مشخص هرمزگان وصل شده. از یک ساعتی قبل در واقع این اتفاق افتاده و خبرگزاری ایسنا اینو گزارش داده و گفته که با تصویب شورای امنیت ملی دسترسی به شبکه‌های پیام‌رسان خارجی قطع شده بود و وبسایت‌های داخلی از جمله سایت بانک‌ها و ادارات دولتی و خبرگزاری داخلی و ظاهراً همه وبسایت‌هایی که از سرورهای داخلی بهره می‌بردن قابل دسترسی بودن، که از ساعتی قبل ظاهراً این دسترسی به شبکه‌های پیام‌رسان در استان هرمزگان وصل شده و اتصال این موضوع ظاهراً توی دستور کار دوباره بازی
صحبتم بین اتصال به خطوط ثابت یا همون ADSL هست و نه همچنان ما از موبایل چیزی نشدیم
نه
که
از موبایل نداریم.
دیتای موبایل
نه.
وصل
دیتای موبایل
شده
نیست، همون در واقع ثابت هست. و نت بلاکس هم میگه که بیه بازگشت 8%، چون قبلا تا 5% حد اکثر بود،
الان کمی افزایش پیدا کرده.
8% آره، یه بازگشت خیلی کوچکی توی ارتباط ایران با خارج مشاهده میشه. درباره دستگیری‌ها که گفتیم، مهمترین دستگیری‌هایی که خبرش به صورت رسمی منتشر شده همینی است که شورای صنفی دانشجویان اعلامیه‌ای داده و اعلام کرده که تعداد زیادی دانشجو دستگیر کردن. یک جریانی رو هم در همین اعلامیه تعریف میکنه که از جریان دستگیری‌های دانشجویان تو روز دوشنبه 27 آبان دانشجوی دانشگاه تهران نهان یک تجمعی داشتند درباره همین مسئله بنزین و سرکوبایی که تو خیابون علیه مردم انجام شده. این صدایی داریم از این تظاهرات، این رو بشنویم. بله، این صدای دانشجویانی است که در دانشگاه تهران تظاهرات کردن، بخشی از شعارهای اونهاست در چند ساعتی که تظاهراتشون ادامه داشت در روز دوشنبه. اینجا میگه که در این بیانیه شورای صنفی دانشجویان میگه که گوگل لباس شخصی ها با چند تا آمبولانس در پوشش آمبولانس از در دانشگاه وارد میشن و ناغافل تعدادی از دانشجویان رو دستگیر میکنن، از طریق همین آمبولانس خارج میکنن، بعد در پشتی دانشگاه که به خیابون 16 آذر باز میشه اونو باز نگه میدارن تا دانشجوها رو با فشار از اون در بیرون میکنن و اونجا در خیابون تعدادشون هم دستگیر میکنن. الان آماری که به ما میده میگه حدود 40-50 دانشجو دستگیر شده، 5 نفرش به طور مشخص مال دانشگاه علامه است، بقیهش مال دانشگاه تهران هستند. هویت همه دانشجوها به طور کامل مشخص نیست، ممکنه بیشتر از این باشه. یک عده هم احتمال داره در این فاصله که این اطلاعیه منتشر شده یا قبل از این یا بعد از این و اینا اطلاع ندارن دستگیر شده باشن. معاونت دانشجو دانشگاه تهران روز سه‌شنبه روز بعد از روز دوشنبه این بازداشت‌ها رو تایید کرده. یک آماری از اون تعداد دانشجویانی که به طور مشخص دستگیر شدن و مشخص سرنوشتشون تا حدی اینجا آمده که ما خوبه که اعلام بکنیم، صدای اونها باشیم. ملیکا قراگوزلو دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه تهران که یک تماس کوتاه با خانواده‌اش داشته تایید کرده. کامیار ذوقی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران که او رو به مکان نامعلومی منتقل کردن و هیچ خبری ازش در دست نیست. علی نانوایی دانشجوی دانشگاه تهران که او هم بعد از تجمع دانشجویان دستگیر شده و زمانی که از دانشگاه داشته خارج می‌شده دستگیر شده، جزو اون دست دانشجویان بوده. سهام مرتضایی دانشجوی ستاره‌داری که او هم به مکان نامعلومی منتقل شده. دو تا دانشجویان با سهام مرتضایی همزمان بازداشت میشن، یکی امیر فرصتی اسمش است، دانشجوی موسیقی هنرهای زیباست، و یک خانمی به نام نرگس باقری، او دانشجوی دانشگاه هنره. توی دانشگاه نوشیروانی بابل هم بعد جمع شده و اونجا بازداشت دانشجویان رخ داده. محمد امین حسینی مثلا دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل که او رو گرفتن، اما روز 28 آبان آزاد شد. و در این حال آمارهای دیگری هم از دانشجویان هست که ظاهرا شوراهای صنفی دانشجویان در صورتی که اطلاع تکمیل داشته باشه
مرداد مطمئن نیستم که یاشار دارالشفا هم اکنون شاید دانشجو دیگه نباشه، ولی از فعالان دانشجویی بوده، فعال سیاسی بوده، میشناختیمش که به دلیل بازداشت‌های متعددی که داشته، پسر عموش بهمن دارالشفایی وصل شده به اینترنت، میگه اینترنت من الان وصل شده، رو تلگرامش نوشته و نوشته که امروز یاشار دارالشفا پسر عموم رو در خانه دوستش بازداشت کردن، بعد هم به خانه خودشان رفتن و یک سری وسایلش رو جمع کردن. گفته نهاد بازداشت کننده یاشار دارالشفا وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و فعلا خبر بیشتری نداریم. از جمله اسامی که میتونیم با قطعیت بگیم که بازداشت شده یاشار دارالشفا هم هست. اما اظهار نظرهایی درباره این رخدادهای این روزها داشتیم، چه صحبتهایی مطرح میشه؟
آنچه که در داخل کشور هست با تهدید و با در واقع هشدار دادن و اینها همراه هست، همون زبانی که در واقع در خیابان‌ها به شکلی ارائه میشه، به این شکل هم به شکل تهدید تظاهر کنندگان از طرف چهره‌های سیاسی ارائه میشه. آقای علی شمخانی امروز صحبت کرده، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و تهدید کرده هواداران نظام پادشاهی و هواداران مجاهدین خلق رو، گفته اینها اراذل اوباشی هستن که هر جا باشن ما شناساییشون میکنیم و دستگیرشون میکنیم.
اتهامی که مقام های دیگر جمهوری اسلامی هم مطرح کردن در طول این روزها. اعتراضاتی هم داشتیم در خارج از مرزهای ایران، ایرانیانی که در این روزها به خیابانهای شهرهای خودشون اومدن. یک اشاره هم به این اعتراضها بکنیم و واکنشی که دولت‌ها و نهادهای بین المللی داشتن.
من قبلش درباره اشاره کنم به نامه ایرانیان که تعدادی از ایرانی‌ها ارسال کردن، یه نامه سرگشاده رو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار شدن که صدا و سیما به طور کامل تحریم بشه و تمام رسانه‌های ماهواره‌ای صدا و سیما تحریم بکنن، و در بخش دیگه از این نامه خواستن که قطعی اینترنت که به گفته اینها به منظور سرپوش گذاشتن بر سرکوب خونبار در ایران انجام شده.
در ادامه برنامه اتفاقا با یکی از امضا کنندگان این نامه هم صحبت میکنیم.
خواسته که دولت آمریکا واکنشی به این موضوع نشون بده. اما تظاهرات مختلفی هم توی بسیار از پایتخت‌های اروپایی انجام شده. ما آمار مختلفی داریم از ارمنستان، از هامبورگ، پاریس، آمستردام، وین، لندن، سوئیس، استانبول و شهرهای مختلفی. صدای قبرس و برلین رو پشت هم همکاران من پخش بکنن بد نیست.
بعد تمام ملت ایران بدون خط، بدون رنگ ایستادن کنار هم و دارن علیه این جنایت، علیه این تجاوز، علیه این غارت 40 ساله که به طریق نامشروع با یک شورش به سر کار اومد و با یک رفراندوم جعلی و غیر قانونی خودش رو بر سر کار نشون مبارزه میکنه.
و بله این صدای صدای پشت همی بود که داشتیم از دو تا
از دبرس بود و از برلین. بله
من بذار بده یک مروری هم بکنیم بر آنچه که واکنش هایی که در خارج از ایران داشتیم. مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه اعتراض کرده و گفته که در کنار مردم ایران خواهد بود آمریکا. از طرفی سخنگوی امور خارجه و سیاست‌های امنیتی اتحادی اروپا هم روز پنجشنبه یک بیانیه منتشر کرد و خواستار خیشتنداری جمهوری اسلامی شد و در این حال گفت که بنابر گزارش‌ها اعتراضات تو شهرهای ایران تلفات جانی زیادی داشته و به قربانیان خانواده قربانیان تسلیت گفت. از طرفی اما در ایران هم من این رو هم اشاره بکنم که شاید تنها نهاد صنفی که در ایران که واکنش رسمی و مشخصی نسبت به این جریانات نشون داد در درون ایران کانون نویسندگان ایران هست که بیانیه روز پنجشنبه امروز منتشر کرد، در اختیار رادیو فردا قرار داد و با محکوم کردن اونچه که مقابله خشونتبار با آزادی بیان مردم خونده از حکومت ایران خواسته که به جای تحقیر، تهدید و سرکوب معترضان که جز فریاد سلاحی ندارند به حق آزادی بیان اونها تمکین کنه و نیروهای امنیتی رو و سرکوبگرانش رو از خیابان‌ها جمع بکنه. این عین جملات بیانیه کانون نویسندگان ایران است.
سپاسگزارم مهرداد قاسم‌فر که مروری داشت بر تازه‌ترین تحولات پیرامون اعتراضات در ایران. یکی از تازه‌ترین تحولات پیرامون وضع شدن محدود و مرحله‌ای اینترنت در ایران هست. از جمله این یکی از اولین صداهایی است که از ایران به دست ما رسیده.
از زهر این شب تماس میگیرم. اینجا اینترنت وصل شده و به نیم ساعت هست.
کاربرانی از برخی شهرهای ایران، کاربران بسیار محدودی از برخی از شهرهای ایران در فضای خصوصا توییتر شروع کردن نوشتن اینکه به شبکه جهانی متصل شدند، اما این اتصال آنها به چه معناست؟ به سراغ امیر رشیدی رفتیم در آمریکا، محقق امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران، که درباره این بازگشت مرحله‌ای و البته تبعات اون توضیح میده.
به نظر میادش که در واقع اخباری که منتشر شده بود تو روزهای گذشته، منابعی که من خودم باشون در تماس بودم گفته بودن که ظاهراً قرار هست روز شنبه اینترنت به شکل کامل برقرار بشه، به نظر میاد اونها صحیح بوده، چون از امروز شروع کردن دارن در واقع دسترسی ها رو اینطور که گفتن میخوان تو مرحله ای بدن. مرحله اول گفتن که میخوان دانشگاه ها و کسب و کارها رو به اینترنت متصل بکنن و حالا اینطور که گفتن ظاهراً به گفته اونا اگه که شرایط آروم باشه و حالا یه جوری انگار مثلا مردم بچهای خوبی باشن و دست از پا خطا نکنن، بقیه دسترسی ها رو هم به مرور فراهم میکنن. اما نکته بسیار مهم اینجاست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. اینترنت در آینده ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. آقایون دارن برنامه‌های جدیدی رو اجرا میکنن، از جمله برنامه تحت عنوان AVPN قانونی که خطر این رو در پی خواهد داشت که هویت افراد و فعالیت اونها در اینترنت تحت نظارت قرار بگیره و شناسایی بشه.
دلیلش چی هست؟ اصلا چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ چون اگر که قراره که شهروندان بخوان از یک سیستم دولتی بخوان برای این کار استفاده بکنن، اصلا چه دلیلی داره؟
ببینید، یکی از بزرگترین سیاست‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات شناسایی هویت کاربران بود. از روزی که این شبکه اجرا شد مقامات این رو گفتن، آقای جهرمی بارها تکذیب کرد، به دروغ تکذیب کرد و الان ما داریم میبینیم که یک پروژه‌ای داره اجرا میشه به نام VPN قانون. هدف این هستش که تمام افراد، تمام ایرانی‌ها زمانی که وارد شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت میشن هویتشون شناسایی بشه و تک تک فعالیت‌هاشون تحت نظارت قرار بگیره. قبلا می‌خواستن اینو به این شکل اجرا بکنن که مثلا هر کسی می‌خواد وارد اینترنت بشه با یه آیدی، با یه شناسه مثل کد ملی یا یه چیز این شکلی حالت این داشته باشه که رمز وارد کنه وارد بشه. برنامه تغییر کرده، الان به اینجا رسیده که می‌خوان خود بیشتر فریب و نیرنگ داشته باشن. می‌خوان بگن ما به شما می‌خوان دسترسی بدیم به بعضی جاهایی که فیلتر نیست. مثلا اگه شما پزشک هستین، یوتیوب رو لازم داریم به واسطه کارتون ببینیم، ما به شما یه وی پی ان مخصوص میدیم که یوتیوب فقط برای شما باز باشه. این دو خطر عمده داره. خطر اول این هستش که برای اولین بار در تمام دنیا ما شاهد این هستیم که اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی افراد به افراد داده میشه. دسترسی بر اساس این هست شما یه کارگرین، یه نفر براتون تصمیم گرفته که این موضوع رو ببینین یا نبینین. اگه پزشکین به همیشه. خطر دومی هستش که وقتی این دسترسی ها رو به این شکل میدن و وی پی ان ها رو این شکلی توزیع میکنن، تک تک فعالیت شما با هویت شما قابل شناسایی است. میتونن بفهمن شما چه سایت هایی رو مشاهده کردین و اگه اون سایت های امنی نباشن، پروتکل های رمزگذاری شده نداشته باشن، حتی میتونن متوجه بشن شما چه اطلاعاتی به اون سایت ها فرستادین یا دریافت کردین.
آقای رشیدی، این وضعیتی است که کمی شاید باید پیش بریم و ببینیم که این وضعیت بازگشت اینترنت ابتدا چگونه خواهد بود که بعد بخوایم به این چالش های وضعیتی که جمهوری اسلامی پیرامون اینترنت داره مهیا میکنه بپردازیم. اما مسئله الان اینجاست که ما خبر از هرمزگان میاد، از بوشهر میاد، از خوزستان میاد، از جنوب ایران خبر میاد که شاید داره وصل میشه به اینترنت. این میتونه چقدر طول بکشه یا چرا اینگونه به مرور و مرحله‌ای میخواد این کار انجام بشه؟ چه از لحاظ فنی آیا دلیلی داره این کار یا چگونه دارن فکر میکنن به این به نظر شما؟
دلیلی از نظر فنی برای چنین کاری وجود نداره. اینها دارن در واقع بر این اساس این کار انجام میدن که ببینن هر جایی که آروم هست و در واقع از نظرشون محدوده امن تشخیص داده میشه، اجازه داره که اول به اینترنت وصل بشه. خب اگه در جاهای همچنان از نظر اونها محدوده امن حساب نشه، همچنان تظاهرات باشه، همچنان درگیری باشه، طبیعتا ممکنه اینترنت اون مناطقو دیرتر وصل بکنه. تنها چیزی که به نظر میاد در واقع اولویت داره این هستش. ولی دوباره تاکید میکنم اینترنت در ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. این موضوع بسیار بسیار مهمی است که همه ما باید بهش توجه کنیم.
یه سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که مثلا شب گذشته تلویزیون حکومتی در ایران صحبت از این میکرد که قطع اینترنت در کسب و کارها خلالی ایجاد نکرده، مثلا از آژانس‌های هواپیمایی یا بیمه یا مراکزی که احتیاج به اینترنت دارن برای انجام کارهاشون. از طرف دیگه ما مثلا دیدیم که سفارتخونه‌های کشورهای مختلف در ایران که بخش درخواست روادیدشون از طریق یک شرکت انجام میشه، اعلام کردن که تا وصل شدن دوباره اینترنت نمیتونن خدمات بدن و مردم نمیتونن درخواست ویزا بکنن. فکر می‌کنید که این وضعیت چند روز گذشته، حدود 5 روز گذشته که ما شاهد قطع ایرانی ها از شبکه جهانی بودیم، چه تأثیری گذاشته در روند؟ چون صحبت از این بود که به هر حال اینها موفق هم شدن در قطع کردن ایرانیان از اینترنت جهانی.
ببینید، بخشی از سرویس هایی که در ایران هستش، بخشی از این کسب و کارها، استارتاپ ها، برای فعالیت های خودشون از زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنن. در نتیجه وقتی اینترنت قطع میشه، اونا همچنان میتونن کار انجام بدن و فعالیت بکنن. این شامل اون گروهی میشه که در واقع به گفته شما، همون که شما گفتین، اومدن تو تلویزیون و مصاحبه کردن اینور اونور که بله ما مشکلی نداریم و همه چیز وصل هستش. طبیعتاً یک بخش دیگه وجود داره که روی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ایران نیست، مثل سفارتخونه ها که طبیعتاً اون دارن به دلایل امنیتی یا حالا هر دلیل دیگه‌ای دارن از زیرساخت‌های خارج از ایران استفاده میکنن. وقتی اینترنت قطع میشه، زیرساخت‌های خارج از ایران بهش دسترسی وجود نداره. بنابراین هر در واقع مجموعه ای از این کسب و کارها یا سفارتخونه ها که به هر حال دارن از زیرساخت‌های خارج از شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنن، به زبان ساده سروراشون ایران نیست،
نه.
اونها طبیعتاً دسترسی ندارن به سرورهای خودشون و نمیتونن کار انجام بدن تا زمانی که اینترنت وصل بشه.
آقای رشیدی، شما محقق این حوزه هستید در کمپین حقوق بشر ایران. میخوام واکنش شما رو بدونم به بازخورد این اتفاق در ایران در جامعه جهانی.
متاسفانه خیلی واکنش خیلی خوبی نگرفتش تو جامعه جهانی. حالا من نمیدونم دلیلش چی بودش، ولی ببینیم ما در از روزی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز ما شاهد چنین در واقع برخوردی با اینترنت نبودیم. حتی میشه گفت در دنیا این برخورد یکتایی هستش. ما تو کشورهای دیگه‌ای که اینترنت قطع شده ما شاهد این نبودیم که وضعیت مثل ایران باشه، چون مثلا فرض کنید که تو سودان یا جاهای دیگه اینترنت رو قطع می‌کردن، همه چیز قطع می‌شد، چون اون زیرساخت شبکه ملی اطلاعاتی ایران داره اونها ندارن. بعید میدونم حتی چین هم چنین زیرساختی داشته باشه. روسیه در واقع قوانینی تصویب کرده که به این سمت بره، ولی هنوز از نظر ساختاری تجهیزاتی هنوز این رو پیاده سازی نکرده. بنابراین ایران الان تو یک نقطه قرار گرفته که از همه کشورهای سرکوبگر دنیا تو حوزه اینترنت جلوتر هست و دیگران میتونن ازش یاد بگیرن. موقعیت خیلی در واقع یکتایی داره الان از نظر سرکوب اینترنت در دنیا.
امیر رشیدی محقق امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران بود که از آمریکا از طریق خط تلفن با ما صحبت می‌کرد. درباره بازگشت مرحله‌ای و محدود اینترنت تاکید می‌کنیم که خبرگزاری‌های ایران دست کم اونطور که خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادن بازگشت اینترنت در برخی شهرها بوده و ADSL یا ADSL ها وصل شده، اینترنت خطوط ثابت وصل شده و هنوز در مورد موبایل و دیتای موبایل ما اخباری رو نشنیدیم از داخل ایران. اما همین یک ساعت خورده‌ای که گذشته از بازگشت محدود اینترنت به برخی از کاربران ایرانی، اونها واکنش‌هایی داشتن. همکارم بیتا بختیاری اینجا در استودیو هست تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. بیتا چی میگن؟ دیدم یکی از کاربران خیلی کوتاه فقط دو کلمه نوشته بود که زنده موندیم.
هانا، فضای مجازی یه تکونی خورده و کسایی که وارد فضای مجازی شدن، موفق شدن وارد شبکه‌های اجتماعی بشن از ایران، هم خوشحالن و هم ناراحتن. خوشحالن از اینکه به هر حال دسترسی پیدا کردن به اینترنت و ناراحتن از اینکه احتمالاً همه جا ساکت شده، همه رو سرکوب کردن و حالا آرام آرام و اونطوری که خیلی از کاربران نوشتن قطره چک کانی اینترنت داره وصل میشه. از جمله یک کاربری به نام امانوئل نوشته اینکه اینترنت ایران وصل میشه مطمئنا جای خوشحالی داره، اما فکر میکنم که با خودشون گفتن خب به اندازه کافی زدیم و کشتیم و دستگیر کردیم، همه رو سرکوب کردیم، حالا میشه اینترنت رو باز کرد. یه سری از کاربرا اومدن و به طعنه نوشتن که اینجا تهران، پایتخت کره شمالی، و ایران رو با کره شمالی مقایسه کردن که به هر حال دسترسی اینترنتی به خارج از کشور نداره. یه نفر دیگه به نام امید مثلا نوشته اینترنت داره وصل میشه، منتظر حجم بالای عکس و ویدیو باشیم یا منتظر آرام آرام تخلیه کردن ملت و قطع و وصل های متمادی. واکنش ها خیلی زیاده. یه نفر دیگه به نام تخم مرغ نوشته من این چند روز منتظر بودم اینترنت هم وصل شه، بیام بگم اگه قرار به تورم چند ده درصدی و بیکاری و سقوط ارزش پول و بنزین سه برابری و سرکوب و تیراندازی و قطع کردن اینترنت و تلفن و برق باشه که دیگه هر کسی بلد رهبری کنه. خامنه ای میخوایم چیکار؟ حمید هم نوشته وصل شدن تدریجی اینترنت یعنی اوضاع در اون مناطقی که اینترنتش وصل میشه کمی آروم شده که حکومت این تصمیم رو گرفته. نمیدونم خوشحال باشم یا گریه کنم. تکلیف خونهایی که ریخته شد چی میشه؟ مجروحین و دستگیر شدگان هم همینطور. یاسر هم نوشته بخش بزرگی از کسب و کار ما که نابود شد. یاسر نوشته کسب و کار اینترنتی داشته. امیدهامون به یأس تبدیل شد. اینترنت هم که وصل شده یا وصل بشه کامل، من یکی دیگه نمیتونم به فضای کسب و کار آنلاین اطمینان کنم. هر لحظه فکر میکنم ممکنه قطع بشه و همه سالهای زندگیم رو احساس میکنم که
فکر میکنم همین حرفی که امیر رشیدی هم میزد، این که اینترنت اگر هم وصل بشه به صورت کامل دیگه اون اینترنت سابق نخواهد بود و این مسئله است که چه از لحاظ اطمینان به این که آیا باز هفته دیگه این اتفاق خواهد افتاد، آیا امنیت خواهد بود برای این که بخوان ارتباط داشته باشن، خیلی مورد سوال هست.
درسته. باز یه نفر دیگه به نام خراباتی نوشته من از وصل اینترنت ناراحت نیستم، منتظرم دوستام یکی یکی بیان حاضری بزنن و خیالم راحت بشه، اما به دلیل اینکه اعتراضات سرکوب شده و شرایط عادی شده پس اینترنت میتونه وصل بشه ناراحتم. و سیمرغ هم نوشته قطع دائم اینترنت از نظر اقتصادی برای رژیم خیلی گران تموم میشه، نه تنها از نظر اقتصاد اینترنتی بلکه فروش کارت‌های اینترنتی که سالیانه سر به میلیاردها دلار میزنه، کارت‌هایی که به ما میفروشن اما سرویس ضعیف بهمون میدن. سیمرغ گفته اینترنت شمشیر داموکلس رژیمه و باید ازش استفاده کنیم. حالا بعضیام نوشتن که شمشیریه که در واقع رژیم بالای سر ما نگه داشته و ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. میدونی که تو این چند روز به هر حال به خاطر قطع بودن اینترنت فیلم‌ها و عکس‌های کمتری از روزهای اول،
بسیار کمتر،
خیلی کمتر، و اون هم با دردسر فراوان به خارج از کشور اومده و الان خیلی ها منتظرن که این تصاویر و ویدیوها رو هر چند مال روزهای گذشته باشه ببینن. خیلی ها معتقدن که مجدداً دریافت این تصاویر و دست به دست شدنش در شبکه‌های اجتماعی میتونه به ناآرامی‌ها دامن بزنه و جمهوری اسلامی فکر میکنه که بعد از چند روز آرامش الان اینترنت رو وصل میکنه، کماکان فضا آرام میمونه. شلی نوشته که چه حس غریبی، نمیدونم بعد از وصل اینترنت خوشحال باشم یا ناراحت، امیدواریم فیلم هایی که برامون میاد اونقدر ناراحت کننده نباشه. سعید جعفری هم نوشته با قطع کردن اینترنت هزاران دانشجوی ایرانی سرتاسر جهان که نه کنشگر سیاسی بودند و نه